دانلود رایگان کتاب‌های صوتی موفقیت pantashop.ir pantaco.com.
بیشعوری راهنمای عملی شناخت و درمان خطرناکترین بیماری تاریخ بشریت، نوشته دکتر خاویر کرمنت، گوینده مائده پناهی.
بخش دوم، انواع بیشعورها. فصل ششم، بیشعور اجتماعی. گاهی اوقات نیمه شب از خواب میپرم و با تعجب از خودم میپرسم آیا بیشعورها هم در همان زمانی که سایر انسانها تکامل یافتند روی این سیاره به وجود آمده اند یا از سیاره دیگری مثل اورانوس آمده اند. اریکا، قربانی بیشعورهای خانوادگی. بیماری بیشعوری از بُعد فرهنگی انواع بسیار گوناگونی را شامل می شود. متاسفانه در تمام مراجع و منابع بحث درباره بیشعوری به بحث درباره بیشعورهای تمام عیار محدود شده است و تازه همین بیشعورها هم در شاخصترین موارد و موقعیتها نظیر کار، اعتراضهای مدنی، دولت و اعتقادات توصیف و بررسی شدند. البته این موارد مهم است و درباره آنها در بخش‌های بعدی سخن خواهیم گفت، اما نباید به این بهانه از بیشعورهای اجتماعی که چندان به چشم نمی‌آیند غفلت ورزید. اینها همان بیشعورهای معمولی‌اند که در پیاده‌روها، خیابان‌ها، میهمانی‌های خانوادگی و حتی رختخواب ما به راحتی یافت می‌شوند. البته گاهی اوقات تشخیص بیشعورهای اجتماعی از افراد عادی بسیار سخت می شود، ولو اینکه تمام خصوصیات معمولی بیشعورها را هم از خود بروز بدهند. نخستین دلیل این مسئله آن است که آنها با زیرکی فراوان ادای آدمهای معمولی را در می آورند و ما هم باور می کنیم. آنها با مهارت پشت آداب و رسوم اجتماعی پنهان می شوند و به سختی کار میکنند تا ما را متقاعد کنند که اگرچه یک جورهای خاصی‌اند، کارهایشان خیلی بدتر از کارهای مشابهی که بقیه میکنند نیست. مسائل عاطفی و استعداد بیشعورهای اجتماعی در سوء استفاده از احساسات دیگران نیز در عدم شناسایی و افشای آنها بی تأثیر نیست. مثلا ممکن است از بستگان ما باشند و به همین علت چندان تمایلی به قبول بیشعوریشان نداشته باشیم. از همه اینها گذشته، کمتر کسی حاضر است به راحتی قبول کند که مادر خودش یک بیشعور زاییده است. ممکن است که آنها را به عنوان بهترین دوستان خود برگزیده باشیم و از این رو قبول این اشتباه چندان خوشایند نیست. هیچ کس خوشش نمی آید که به این نتیجه برسد که با یک بیشعور ازدواج کرده، چرا که این امر مستلزم قبول اشتباه خودش در انتخاب هم می شه. ممکن است که برخوردهای نادری با این اشخاص داشته باشیم. اگر خود ما بیشعور نباشیم، معمولاً میلی نداریم که بر مبنای یک یا دو برخورد نتیجه بگیریم که پیش خدمت فلان رستوران بیشعور است. ما معمولاً دوست داریم که نیمه پر لیوان را ببینیم. دوست داریم فکر کنیم که اکثر مردم طبیعی و باشعورند. البته تجربه های واقعی نشان می دهند که اکثریت مردم بیشعورند. اما این تفکر که ما در حال تکامل هستیم و نوع انسان هرگز به دوران بوزینگی باز نمی گردد در ذهن بسیاری از مردم حک شده است. با تمام این اوصاف بارها پیش آمده است که به طور قاطع حکم کنیم که یک نفر بیشعور است. مثلا عمه‌ات بیشعور تمام عیار است. پسر عمویم شعور ندارد. مدیر سینمای سر خیابان یک بیشعور گهگیر است. یک بار پارسال توی سینما بودم که صدای حرف زدن می اومد و چون اون فکر کرد من دارم حرف می زنم از سینما بیرونم کرد، اما بعدش که فهمید اشتباه کرده برایم بلیت مجانی فرستاد. کارمند اداره پست یک بیشعور آبزیرکاه ترشروست. معلم پسرمان یک بیشعور خوشروست. مطالعات من نشون میده که محافل و موقعیت‌های خانوادگی بهترین وضعیت رو برای رشد و گسترش بیشعوری فراهم میاره. مخصوصاً در این میهمانی هایی که جمعی از عمه ها و خاله ها و عموها و دایی ها و مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها و بچه های فامیل دور هم جمع میشن تا بعد از 25 سال همدیگر رو ببینند. معمولاً چنین میهمانی هایی حاصل تصمیم یک یا دو بیشعور بیکار است که به این نتیجه رسیدند که فامیل خیلی وقته که از هم دور افتادند و باید دور هم جمع بشن. همه می دانند که چرا افراد فامیل این همه ساله که دور هم جمع نشدند، اما هیچ کس جرأت اظهار اون رو نداره. بنابراین 70-80 نفر آدم که هیچ چیز مشترکی به جز نفرت از همدیگه ندارند، تعطیلات مصیبت آمیزی رو در کنار هم می گذرونند تا به دو بیشعور تمام عیار احساس قدرت و تسلط بیشتری دست بده. نسخه ساده تری از این سناریو در مناسبت های رسمی تری مثل جشن تولد و عید سال نو اجرا میشه. یک نفر که علاقه زیادی به زاد و رود و نسب داره، جشن تولدی برای والدینش میگیره و از تمام افراد فامیل انتظار داره که توجه کافی به این واقعه مهم و تاریخی داشته باشند. حتی اگر شده به قیمت پرواز از یک ایالت دیگه با هواپیما برای شرکت در مراسم. هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نمیشه و اگر چنین جسارتی هم بشه، حتما کسی که تولدشه شیطنت میکنه و در چند جای مجلس و با صدای بلند چند بار آه خواهد کشید و خواهد گفت وای، چقدر دلم میخواست فلانی، یعنی دقیقاً شما اینجا بود. اینها نمونه های کلاسیکی از اثرات بیشعوری هست. بیشعوری که مهمانی آنچنانی ترتیب میده با گوش زد کردن خیر و صلاح دیگران و مجبور کردنشون به انجام کارهایی که خیر و صلاحشون رو در آنها میبینه، در حقیقت به دنبال تثبیت برتری و تقویت نفوذ خوده. اگر زبان خوش کفایت نکنه، به سرعت وارد مرحله تهدید و ارعاب میشن. مثلا سایر اعضای فامیل رو تحریک میکنند که با تماسهای تلفنی خود شما را تحت فشار بگذارند. به عنوان نمونه، یک بیشعور شما رو با همین روش مجبور میکنه که در جشن تولد پدرش شرکت کنید. بعد قرار میشه که همه پولهاشون رو بگذارن روی همدیگه تا هدیهی گرون قیمت برای پیرمردی که آفتاب لب بومه بخرن. هدیهی که در نظر میگیرن بخرند، نه شما میپسندید و نه به درد اون کسی که اون رو خواهد گرفت میخوره. با این حال مجبورید که لبخند بزنید و بخش قابل ملاحظه ای از حقوق بی زبونتون رو به عنوان دونک تقدیم کنید، وگرنه از طرف همه اونهایی که در خرید اون هدیه بزرگ ولی بی خاصیت مشارکت داشتند مسخره و تحقیر خواهید شد، حتی اگر خودتون هدیه مجزایی خریده باشید. در چنین مجالسی فقط یک هدف دنبال میشه. یک نفر با دستاویز قرار دادن آداب و رسوم در پی اونه که بر تمام افراد یک خانواده بزرگ اعمال قدرت بیشتری داشته باشه. به زودی هر یک از اعضای فامیل متوجه میشند که همه این کارها ریشه در بیشعوری داره. اما کمتر بستگانی پیدا میشن که برای متوقف کردن این بازیها و ایستادن در مقابل این بیشعورهای اجتماعی کاری بکنن. حقیقت اینه که بیشتر این بیشعورهای خانوادگی با دعای خیر افرادی که تومشان شده اند پیشرفت هم می کنند. در واقع علارغم وجود تمام خصوصیات عمومی بیشعوری در رفتار و کردار بیشعورهای اجتماعی، این نوع بیشعوری به این دلیل با قدرت به حیات خود ادامه میده که قربانیان بیشعورهای اجتماعی با میل و رغبت شرایط را تحمل می کنند. البته این مسئله هم که بسیاری از این افراد حاضر میشن قبول کنند که با یک بیمار مبتلا به بیشعوری طرفند بی تأثیر نیست. مسئله این که تا حدودی قابل درکه، چرا که عموماً افراد عادی تمایلی به ایجاد دردسر ندارند. نتیجه تمام اینها اینه که بیشعوری این و بیشعورها روز به روز داره ریشه دارتر و موقعیتشون تثبیت میشه. در تمام این مدت این بیشعورها با مهارت خاصی قواعد دوگانه و سگانه ای رو به کار میبرند تا دیگران رو گیج و مبهوت کنند و رفتاری با دیگران دارند که هرگز تحمل رفتاری مشابه با اون رو از سوی دیگران ندارند. آنها قوانین و امتیازات خاصی رو برای خودشون وضع میکنند که همزمان مشغول نهی دیگران از آنهایند. ضمناً اصلاً این خیال باطل رو که با مرگ یکی از بیشعورهای بزرگتر فامیل بتونید از شرش خلاص بشید به ذهنتون راه ندید. این قبیل آدم ها اهل ول کردن این دنیا نیستند و اگر عاقبت مجبور به این کار بشن هم بعد از مرگشون دست از سرتون بر نخواهند داشت. پا باروتلا وورتینگتون، گورکن مشهور انگلیسی، در کتاب 60 سال در میان مردگان خاطر نشان میکنه که بیشعورها حتی بعد از مرگشون هم بیشعور باقی میمونن. اونها در بسیاری از مواقع پس از مردنشون هم از قبول حقیقت مرگ سر باز میزنند و بر سر بستگان زندشون که شکر خدا دیگه نمیتونن صدای اونها رو بشنوند جیغ میکشند. خود من عمویی داشتم که از همین دست بود. او معمولاً در مواقع نامناسبی در هیئت یک روح نشندان سرگردان ظاهر میشد و هر بار که باز میگشت بخشی از هیئتش رو از دست داده بود. آخرین باری که ظاهر شد همه چیزش رو از دست داده بود و فقط بیشعوریش باقی مونده بود. هیچ بلایی خانمانسوزتر از بیشعوری نیست.